بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 349 مورخ 31/2/92.
مرحوم سید اینجا یه مقدار بحث دارن، این فرع متعرض نمیشن، یک دو سه فرع متعرض میشن، بعد میفرماین وجوه، ولی معذار طبق مبانی باید مرحوم سید بگن نظر جدید. بله اگر این رو تصویر بشه، بله بالعکس هم تصویر میشه. مجتهد میت قبلا میگفته حج میقاتی ثم تغیر رأیه به حج بلدی، مجتهدین ورثه هم میگن حج بلدی. خب اینجا میت هم اگر الان میبود هر کار به میت نداره، مثلا این نگاه به قول مرحوم ناینی اصلا این ارتباطی به میت نداره. معذارک وظیفه میت حج بلدی میشود در حقیقت، یعنی کشف خلاف میشود، معلوم شه فتوای قبلی اشتباه بود. خب بله دیگه، الان وظیفه او اگه میبود چی بود؟ حج بلدی بود بالاخره. یعنی تفریق ذمه او به چه نحوی متصور است الان؟ حجت شرعیه او مجتهدی است که الان رأیش حدود شده.
ما الان وقتی نگاه
میکنیم
زمان به
تصویر میبینیم، زمان نداره. مثالی که زدیم دیروز در ذیل مقدمه برای تصویر همین بحث بود، اگه 10 سال نماز قضا داشت اون زمان میگفت تسبیحات اربعه مرتن واحده، الان مجتهدش میگه تسبیحات اربعه مرتن ثلاثه، یا همون مجتهد تغییر رأی داده یا تغییر در اجتهاد پیدا شده. الان باید قضا کنه اون وقت تو، یعنی یه تسبیح میتونه بگه ابدا، یعنی کشف خلاف میشه، معلوم میشه که اون نظر اون وقت درست نبوده است. در حقیقت کجا؟ حالا بالاخره حالا پیدا شد تو وصیت یا نه؟ نه اون چی نداره بنده خدا دیگه، فقط میگه که در وصیت سید عدول کرده است. ما که هرچی بس وصیت رو نگاه کردیم عدولی ندیدیم از سید. اینم ممکن است بالاخره. بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مرحله اول اختلاف بین مورث و ورثه بود در تقلید، که عرض شد نظر مشهور و هو الاقوى این است که ورثه حجت شرعیه خودشون رو مد نظر قرار میدهند و طبق او عمل میکنند. وجه و دلیل هم دیروز اشاره شد که ورثه فرض این است میخوان در ترکه تصرف کنن. دلیل میگوید ورثه دین این رو استثناء میکنن، سپس در ترکه تصرف میکنن. ادله بعدی میگفت حج به منزله دین است، از اصل خارج میشه. بلا شبه با این نگاه ورسه اگر حجت شرعی عندهم قائم شد که این میه دینی داره، ولی خود میت انکار کرده بود، گفته بودم که دینی ندارم. فرض کنید بینه شهادت داد که این میت به امر بدهکار بوده، این حجت شرعیه برای ورثه منجز و معذر است. در مقدار شهادت به دین نمیتونم تصرف کنم. هاکذا اگر مجتهد واجب و تقلید داره حکم میکنه، فتوا میده که میت حج بدهکار است، این حجت شرعی منجز و معذر است، ورثه باید برای او حج بدهند نیابتن، به مقدار حج نمیتونن تصرف کنند. شیخنا تکلیفش حج نبوده، باز برگشتیم به این که جز مسببه شدیم، یعنی کأن فتوای مجتهد بیان حکم واقعیست، لذا میگیم تکلیفش این بوده. در دین همش تنظیر میکنیم به دین، چون معضل رو خوب حل میکنه اونجا. صبر کنید، میت یقینا نوشته است فلانی از من طلبگار نیست، داره دروغ میگه، درست؟ وظیفه فرض کنید میتم متشرع است، میتم متشرع است، همه اینا فرمولار کنار هم گذاشته، گفته فلانی از من طلبگار نیست، یه حکم ظاهری داره اون، ولی که آقا این مال ملک خودم هستش، ملک او کسی که ادعا میکنه طلبگاره نیست. همینجا اگه بینه عند الورثه قائم شد که آقا اون زید یا عمرو طلبگاره، بینه میشه حجت شرعی برای ورثه. خوب دقت کنید، میت حجت شرعی داشت که من بدهکار نیستم، ورثه الان حجت شرعی دارن که بدهکارن، که میت بدهکار است. فرض اینه این حجت شرعی برای ورثه معتبر است، اجتهاد مجتهد او را قبول ندارن، اینا او را علم نمیدانن، مثلا اون ادله او را قبول ندارن، خب حجت شرعی میگه میت بدهکار است، اینا باید بی حجت شرعی عمل کنن. ولو خود میت بگوید تکلیف نداره، الان در عالم برزخ این عرفایی که مغازه دو نفش میزنن و ارتباط با اون عالم هم دارن، بگن آقا او داره داد میزنه، من بدهکار نیستم. وظیفه ورثه وظیفه خودشونه، میخوان در اموال تصرف کنن ورثه، حجت شرعی میگه این مقدار ملک شما نیست، ورثه نمیتونن تصرف کنن.
همین ظهور حج به
آفل به گردنش بوده یا نه؟ الان ورثه احراز میکنن به گردن میت بوده در اون زمان، چرا؟ چون تقلید واقعی او تقلید رو قبول ندارن.
الان ما
اصلا خدا خیرتون بده، به عبارت این اخرى الان ورثه باید ببینن او دین و زمان داشته یا حج داشته یا نداشته. زمانی که او زنده بوده که ربطی بینا نداشته، ربطی بینا نداشته. آفرین، تا زمانی زنده بوده ربطی بینا نداشته، دین به گردن او بوده است، بوده، مالم مال خودش بوده، نمیخواسته دینشو بده یا شبهه براش پیدا شده. الان همه کلام اینه که مخاطب ورثه هستن، یعنی ورثه میخوان این ترکه رو بگیرن تو جیبشون بذارن. اینجا که میخوان تو جیبشون بذارن، ادله میگه دین میت رو بدید. وقتی الان وارث محرزه براش که میت دین داشته است، نمیتونه در این تصرف کنه. وقتی محرزه حج داشته نمیتونه تصرف کنه. دقت کنید، چون این مسئله ثمرات عملیش فراوان است، قسمتی از عبارت مرحوم سید رو در عروه با حواشی محققین اشاره کنیم تا کاملا زوایای بحثم روشن بشه. مسئله صد و یکم عروة الوثقا ابتدا ذیل این مسئله رو دقت کنید، اذا اختلف تقلید المیت والوارث فی اصل وجوب الحج علی و عدمه. تقلید میت و وارث مختلف شده در اصل وجوب حج بر. مثال میزنم، به ان یکون المیت مقلدا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع الى الکفایه فکان یجب علیه الحج. مقلد میت میگفت رجوع به کفایت لازم نیست، پس حج بر او واجب بوده. والوارث مقلدا لمن یشترط ذلک فلم یکن واجبا علی. وارث مقلد کسی است که رجوع به کفایت واجب شرط نیست، رجوع به کفایت عرض کنم که شرط هست. بله، این فلم یکن واجبا علی، اگر این عبارت عروه رو کسی بیاره ببینیم من درست نوشتم یا نه. مسئله 101 کتاب الحج شما فلم یکن
او بالعکس فالمدار.
آها، پس فکان یجب علیه الحج والوارث مقلدا لمن یشترط ذلک. وارث مقلد کسی است که رجوع به کفایت و شرط میداند. فلم یکن واجبا علیه، حج بر او واجب نیست بنابر نظر ورثه. او بالعکس، این در او بالعکس دقت کنید، ما یک فرع دیگر رو ذکر میکنیم، دیروزی که از آیون اشاره ای داشت تا خوب روشن بشه. فالمدار على تقلید المیت. خب این نظر سید صاحب عروه است. وراث میگن واجب نیست بر او حج، خود میت میگفته واجب است، یا بالعکس میت میگفته واجب نیست، وراث میگفتن نظرشون اینه واجب است. فالمدار على تقلید المیت، ایشون میفرمان ملاک تقلید میت است. خب اینجا حواشی رو ببینید، مرحوم آزیا، مرحوم آی بروجردی، حضرت امام، مرحوم آی گلپایگانی، مرحوم آی خویی، مرحوم نائینی، بل علا تقلید الوارث، مدار تقلید وارث است نه تقلید میت. حالا دقت کنید آثار این بحث در کجاها ظاهر می شود. یه روزی که از آقایون استبعاد می کرد که اگه بگیم میت مثلا برش واجب نبوده، معتقد بوده واجب نبوده، ورثه معتقدن واجبه باید حج بدن براش، کاملا چنینه، آقایون این نظریه رو دارن و تصریح هم میکنن. این فرع فقهی رو دقت کنید. فرض کنید مورث مقلد مجتهدی است که میگوید درک وقوف اضطراری در مشعر مجزی است و حج صحیح است. اگه کسی فقط وقوف اضطراری مشعر رو درک کرد به سایر وقوفان نرسید، حجش درسته. مورث مقلد این آقاست. ورث مقلد مجتهدی هستن که میگه وقوف اضطراری مشعر به تنهایی کافی نیست و حج باطل است. مورث به مکه رفت، حج انجام داد با وقوف اضطراری مشعر، به نظر خودش حج درست بود، برگشت و از دنیا رفت. اینجا این اختلاف دو قول به روشنی جا باز میکنه. اگر بگوییم مدار تقلید میت است، میت میگفت حجم صحیح است، حج به عهدم نیست، اما ورثه معتقدن که اون حج میت و مورث باطل بودن، مجزی نبوده و حج به عهده او مستقر است،
انجامم
شده ولی باطل بوده.
نمازام
همینه ولی ربطی به ورثه نداره. نماز ببینید عمد مشکل اینه که ورثه چون مخاطبه به ترکه هستن باید در ترکه تصرف کنن. دلیل میگه دین و حجش حساب کنی، اما نماز میت بینا چه اشکالی داره، چه ارتباطی داره؟ اصلا پسر معتقده پدر مقلد کسی بوده است و همه نمازهای پدر باطل بوده. خب بوده که بوده، هیچ فرقی نمی کنه. الکلام یعنی وقتی میخواد در این مال تصرف کنه ورثه باید ملاحظه کنه ببینه میت دین داره حج داره یا نه، این باید لحاظ بشه. هیچ هر چی که دین است الکلام یعنی مشهور که این نظر رو میگن باید ملتزم به ایمانی باشن. بلا شبه همین است. اگر مقلد کسی هست که میگفته هبه خمس نداره، ای آقا تقلید او رو باطل میدونه، این مقلد کسی است که میگه هبه خمس داره، یقین داره عین هبه در مال میت است، کم نه یقین داره یه پنجم این مال ملک این آقا نیست، باید یه پنجم مال رو به امام بده، به ارباب خمس بده. شکی نیست نتیجه همین میشه. ببینید و جمع بین این دو سه تا دلیل و نگاه ها اینه. دیروز استبعاد میشه که آقا مگه میشود بگیم که این آقا مستطی نبوده به نظر خودش، ورثه بگن مستطیه. فتوا بعضی کاملا تصریح به همین نکته میکنه، کاملا بعضی تصریح به همین مثال که ما زدیم بعضی از فقها مطرح میکنن فتوا میدن طرفش. این باید فتوا بدن وقتی مشهور ملتزم به این معنا هستن که اگه نگاه میکنه میبینه او تقلید باطله و تقلید اون ارتباطی به وظیفه این ندارد، که یک مالی اینجا هست شارع حکم کرده در این مال وقتی میتونی تصرف کنی که این دو مورد رو جدا کنی. این دو مورد رو جدا کنی ربطی به اعتقاد او آقا نداره، ربطی به مقلد اون آقا نداره، وظیفه من است. من باید ببینم حجت شرعی چی میگه. اگر حجت شرعیه من گفت مقداری از این مال دین است، میت هزار بگه دین نیست، فرقی نداره. انجام داده و باطل بوده بازم فرقی نداره. چرا برای چی فرض نشود؟ اگر سوال، اگر میت حجی انجام داد حجش باطل بود به نظر خود میت، درست؟ صد کنید فرقی نمی کنه دیگه، هر کلام هر کلام. ببینید اگر آخه نظر خودش که دخالت نداره، همه ی حرف همینه. یه باید خوب تصویر بشه، ما مصوبه که نیستیم، هرچی مشتهد او گفت بشه واقع، او که واقع نیست، ما هستیم و وظیفه خودمون. ما نگاه میکنیم میبینیم این مشتهد به نظر حجت شرعی امروز، عرض کنم که این آقای مورث وظیفهش انجام دادن حج است، من باید حج او رو بذارم کنار، اینجا من به مقدار حج مالک نیستم. خوب با دین مقایسه کنیم تا مسئله روشن بشه. از کردم مثال دین خیلی روشن میکنه بحث رو. اصلا میت با صراحت گفته بود فلانی دروغ میگه، از من طلبگار نیست. خب تا زمانی که خودش بود مالک مالش بود، یا مجامله میکرد یا هر جور. اما الان ورثه نگاه میکنن میگن ما غیر از دین میت رو طلب، غیر از دین میت رو مالکیم. حجت شرعی اگه بیانه قائم شد برای ورثه که این آقا 1,000,000 تومان از میت طلبگار است، اینا باید به حجت شرعی خودشون عمل کنن. حجت شرعی اینها میگوید 1,000,000 تومان پول دین است، مال اینا نیست. هاکذا در حج.
اینا ممکنه بگن ما دلیل خاص داریم، دلیل که میت 10 سال بعدی
کار
خودش
انجام
داده.
بله.
از بعضی از روایات در
میان بیارید، عیبی نداره، دلیل بیارید. مگر ما ابدا این نیست. مگه ما در بحث یکی از دوستان دیروز باز بعد از درس یه نکته رو بیان کردن، بهشون اشاره کردم، توضیح دادم مسئله رو. ایشون گفتن اگه ما داریم نماز جماعت میخونیم، یه نفر دو نفر ایستاده کنار ما، مطمئنیم اینا مقلد کسی هم که نمازشون باطله. خوب دقت کنیم، اشکال خوبی بود، نقض خوبی بود. الان من نماز جماعت ایستادم، دو نفر پلو منم، اتصالی من با امام جماعت توسط این دو نفره، یقین دارم که این دو نفر نمازشون باطله، وضع نماز من چی میشه؟ آنان که میگوین نماز من صحیح هست، یه دلیل خاص اقامه میکنن. دلیل خاص اینه، حکم ظاهری فی عند احد نافذ فی حق الاخر واقعا. اینجا من یک حکم ظاهری دارم، او یک حکم ظاهری داره، حکم ظاهری او در حق من نافذ است. اگه در باب میت همین دلیل رو اقامه بکنید، کسی بتونه همچه دلیلی بیارد که آقا حکم ظاهری در حق میت در حق ورثه نافذ است، مسئله تمام، دستار میبریم بالا میگیم تمام تسلیمیم، ولی همچه دلیل نداریم که حکم ظاهری.
بحث قضا و اینها
حتما این روایات متعدد داره، میاد پیش حضرت
که
این که لم یحج حجه اطلاق.
حالا مثلا اینجا
کار
از مضمون استفاده کنید، اگر انجام
میداد چه سیدنا، مضمون اینا فایده نداره. شما بیارید، عیبی نداره، مطالعه بفرمایید، مراجعه بفرمایید، یه مورد بیارید بگید آقا از این روایت میتونیم استفاده کنیم، حکم ظاهری در حق میت در حق ورثه نافذ است. و خیلی خوبه، ورثه ترکه رو به اعتقاد میت ملاحظه میکنن، میت اونجا دینی نداشته فبها و نعمت، میت چنین نبوده فبها و نعمت، میت معتقد بوده خمس واجب نیست، عیبی نداره، میت بعد له اباحه خمس تمسک میکرده میگفته خمس واجب نیست، خمس نمیداده است. حکم ظاهری فی حق کل واحد نافذ فی حق الاخر، دلیل بیارید. عملا میگن در مال اون آقا خمسی نیست، چون معتقد بوده خمس واجب نیست، نوش جانشون مصرف کنه. اما من دلیل علی که حکم ظاهری در حق میت، من که میخوام الان به وظیفه خودم اینجا عمل کنم، حکم ظاهری در حق او نافذ در حق من است، بگم به اعتقاد او تفریق ذمه بوده، به اعتقاد او تمام بوده، به اعتقاد او چنین و چنان. اینا اول کلام مسئله در بین قدما طرح نشده بوده اصلا. یعنی ما که حالا مبتلا به این کم، معمولا شاید کم اتفاق بیفته نمیدونم، ولی در کلمات قدما
شما میفرمایید که همه رو باید بشینیم ورثه
میشه، چاره‌ای نیست که، چاره‌ای نیست. اون چه که دین و حج و خمس و زکات اینه، ما بقی اون چه به ترکه مربوطه، ورثه میخوان در این ترکه تصرف کنن، الکلام الکلام. حالا اگه مسامحه عرفی بوده، اگه چنین بوده، یا به هر دلیل خیلی مسائل مبتلا به هم مطرح نشده. ابدا سیره متشرع اول کلام از کجا؟ از سکوت بله طرح نشده معناش این عمل برخلاف میکردن، فوقش این طرح نشده به دست ما نرسیده، به دست ما نرسیده. وقتی بعدم دلیل اقامه میشه افرو شما سیره رو ثابت کنید، باید بیاد سیره به نحو مقید این ادله باشه که این آقایون اقامه میکنن. خب او فرع سوم میرسیم بهش، اگه مدرسین اختلاف کردن و از چجور خواهد شد اونم بحث میرسیم بهش. دقت کنید عبارت عروه رو در صدر مسئله 101 هم مراجعه کنید، از اختلف تقلید المیت والوارث في اعتبار البلديه او الميقاتيه، اگه تقلید میت مختلف شد با وارث در اعتبار بلدیت و میقاتیه، فالمدار على تقلید المیت. این کلام سید صاحب عروه است که ظاهرا به ذوق آقایون هم خوب جور میاد این کلام و میخوان دفاع کنن بالاخره. بسیار خوب، حالا ببینید اینجا مرحوم آزیا حاشیه دقیقی داره، حتما مراجعه کنید. بل الاقرا کون المدار على تقلید الوارث لأنه بتقليده يعتقد اشتغال ذمة الميت بمعتقده ويرى خطأ الميت في معتقده وليس لتقليده موضوعية من هذه الجهة قطعا. این اشاره به همون دلیلی است که ما مرتب توضیحش دادیم، دیروز و امروز تکرار کردیم. تقلید میت که موضوعیت نداره، اون چه موضوعیت داره اینه ببینیم وظیفه واقعی چیه. دلیل میگه دین واقعی میت رو اخراج کن، حق واقعی میت رو اخراج کن، نه الدین الذی کان یعتقده المیت، الحج الذی کان یعتقده المیت، الدین الذی کان یقول مقلده، الدین الذی کان یقول مرجع تقلیده. ادله ای رو نمیگه، ادله به ورثه میگه دین میت رو اخراج کن. ورثه اگه به حجت شرعیه میگه الان میت دین داره، ورثه اگه میگه میت حج داره، مجوزی نداره در رو اموال تصرف کنه، باید به مقدار دین و حج خارج بکنه. ذیل این عبارت مرحوم آغازی ها صورت اختلاف وصی و وارث رو مطرح میکنن که باز در مرحله سوم توضیحش خواهد آمد. دقت کنید تا اینجا مرحله اول در دو قسمت و دو بعدش هم مثال زدیم، هم دلیل رو توضیح دادی. بعد سومی دارد این مسئله، این مرحله، و اون بعد این است که وارث میخواد مباشرت در حج داشته باشه، بین مقلد او و مقلد میت در برخی از احکام اختلاف است. مقلد میت میگفته طواف از خلف مقام درست نیست، مقلد وارث میگه طواف از خلف مقام درست است. اینجا باید چیکار کنه؟ این مورد رو و این فرع رو در جای خودش در مباحث نیابت توضیح خواهیم داد، اگه فرصتی بود آخر همین بحثم سربسته اشاره میکنیم. که اجیر چه وارث باشه، چه اجیر غیر وارث باشه، چه متبرع باشه، آیا باید در اعمال نیابی به وظیفه خودش عمل کنه یا به وظیفه میت عمل کنه؟ اینم چون یک نگاه مخصوص داره غیر از این بحث در جاش اشاره میکنه. مرحله دوم این است که
بفرمایید اینجا یک
کلمه بشه، این که در وصیت مسئله مطرحه. اگر مثلا چیزی دیگری، خب وصیت الان برسید، اجازه بدید وصیت رو تصویر کنیم، وارد بشیم، بعد هر حرفی دارید استفاده میکنیم، حرفاتونو بزنید. نه دیگه، وصیت مرحله دو الان متعرضش میشیم، بعد ببینیم وصیت چی باید بگیم. در مرحله دوم بحث این است که مورث وصی رو تعیین کرده و وصیت کرده، مثلا گفته است آقای عمر وصی من است در مبحث حج یا در کل وظایف مربوط به من، اختلاف پیدا شده بین مجتهد میت و مجتهد وصی، اینجا وضع چگونه است؟ از کلمات علما دو قول استفاده می شود. مرحومای بروجردی حضرت امام، مرحومای گلپایگانی، مرحوم آزیا عراقی، استفاده می شود وصی هم به تقلید مقلد خودش عمل میکنه و کاری به تقلید میت نداره. یک در مقابل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در المعتمد صفحه 333 می‌فرماید در وارث ما قبول داریم وارث به تقلید خودش عمل می‌کنه، مسئله ربطی به مقلد میت نداره. اما در باب وصیت مسئله این چنین نیست. در باب وصیت ملاک تقلید میت و وظیفه میت است، نه وظیفه وصی. خلاصه دلیلیشون این است که میدانیم دو سه نکته در باب وصیت مورد ملاحظه. نکته اول، بر وصی واجب است وصیت و نظر میت رو تنفیذ کنه. وصیت نافذ در ثلث است، کأن میت سلس مالش و مالکن، هر مصرفی رو که دلش میخواد، البته مصرف مشروع رو میتونه اعلام کنه. نکته دیگه بله چی جز سلس مال حساب میشه؟ حالا صبر کنیم تا اختلاف ببینیم چه جوری در مال پیش میاد. کم صبر کنیم.
توی ایده خودشه
اینجا ایده شر به نظر چه کسی؟ با صبر کنید هنوز تا ببینیم دلیل آقای خویی چیه. نکته دیگه این که مدرسه نجف می فرماین وسیع به منزله وکیل است. وکیل خودش رو به جای موکل میگذاره، وظیفه موکل رو میخواد انجام بده. لذا ایشون میفرماین بین این نکات که جمع کنید نتیجه میشود وسیع مأمور است نظر میت رو تنفیذ کنه، لذا گفته میشه تبدیل وصیت هم حرام است. چه وصیت؟ موافق با رأی وصی باشه یا موافق با رأی وصی نباشه. چون وصی مأمور تنفیذ نظر موسیست، لذا باید نظر او رو تنفیذ کنه، وکیل اوست. هر چه به نظر موسی مشروع بوده وسیع باید اتیان کنه، برای مخالف نظر خودش باشه. بدین جهت است که مدرسه نجف می فرماین در مبحث وصیت ملاک نظر وصیت کننده، میت وصیت کرده، حج بلدی بر من واجب بوده آقای وصی، حج بلدی رو اخراج کن از مالم. وصی مأمور تنفیذ نظر اوست، نظر خودش هر چی باشه، چه ارتباط به نظر خودش داره؟ مأمور است وصیت او رو تنفیذ کنه، ولو خودش معتقد است بر این میت حج میقاتی است، و چه ربطی به نظر خودش داره؟ نظر موسی رو باید مورد اجرا قرار بده. لذا مدرسه نجف کن نمیخوام بفرماین در باب وراس ما دلیل نداشتیم که وارس باید نظر میت رو لحاظ کنه و طبق او عمل کنه. اونجا وراث مأمور بودن دین و حج میت رو اخراج کنن، بقیه رو مالک بشن. خب دین و حج به نظر خودشون بود، ولی ادله وصیت چیز دیگری میگه. ادله وصیت میگه وصی وکیل است، باید نظر موسی رو رعایت کنه، وصیت اون رو تنفیذ کنه، ربطی به نظر خودش نداره. عرض میکنیم که کلام مدرسه نجف نه بالجمله بلکه فل جمله این کلام صحیح هست و قابل پذیرش است. چرا میگیم فل جمله قابل پذیرش است؟ به خاطر این که در بعضی از سور محذوری پیش میاد که به نظر ما وصی نمیتواند نظر موسی رو رعایت کنه و اینجا براش مشکل پیش میاد. این صور رو یکی دو سه صورت توضیح میدیم، اون صورتیم که مشکل داره جلسه بعد به جمله اشاره میکنیم و نکتش بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
ما بسید در قیل صلی
برای چی نافذ نباشه در قیل امور مالی؟
مثلا
اگر
وصیت کنه تبرعاً برای من مثلا قرآن بخواهی به چه و چه
هیچ نه نه اینا نافذ نیست. اصلا اون که وصیت نیست که، اون که پس خودتون گفت اون که وصیت نیست. بحث این است که آقای موسی به این آقا این چنین گفته است، آقای موسی گفته است یک حج از طرف من، یک حج میقاتی از طرف من بدهید. وصی حساب میکنه میبینه این میت که فکر میکرده حج برش مستقره، حج میقاتی باید برود، طبق نظر مجتهد وصی حج میقاتی کافی نیست، حج بلدی لازم است. آقای خویی نکته درستی دارن، میفرماین وصی کارش چیه؟ از ادله استفاده میشه وصی باید وصیت او رو تنفیذ کنه، هیچ کار دیگری نداره، مسئولیتی دیگری نداره. چون باید وصیت او رو تنفیذ کنه چشماشو ببنده بگه وصیت شما رو تنفیذ میکنه. اما به خلاف وراس که وراس میخوان در ترکه تصرف کنن، دلیل دارن آقا ترکه رو ببینید چقدر دین داره بذارید کنار، حج داره بذارید کنار، بقیهش مال شما. اونجا تکلیف متوجه وارث است. اینجا تنها تکلیفی که متوجه وصی است اینه یجب علیک تنفیذ و وصیت المیت. خب برو تنفیذ کن، چه کار داری شما به بقیهش؟ مثل وکیل میمونه.
خب اگر نگه بودن دین ندارن،
خب
خب
بحث دین باز ورثه است، به وصی ارتباطی نداره. ورثه است، ورثه است. اگر ببینید اگر باز وصی رو متعهد کرد که هر چه تو تشخیص دادی این در صور میاد، کیفیت اجرا رو به عهده وصی گذاشته یا نه، اونی که ما میگیم یکی دو مورد، حالا یه مورد شاهفرده که بالاخره با حرف آقای خویی نمیتونیم موافقت بکنیم، ولی بالاخره وصی وظیفش تنفیذ وصیت میت است، رأی خودش هر چی است باشه.
وصیت این بده
خیلی خوب خیلی خوب. اینجا وصی معلوم نیست اما وارث بله، وصی معلوم نیست. نخیر نخیر وصی مشخص شده تو باید این مقدار دین من رو بدهی، او همون مقدار دین رو باید بده، بیشتر به وصی ارتباطی نداره. بله به وصی ربطی نداره. اما وارث که میخواد در مال تصرف کنه اگه میدونه این قسمت مال هنوز دین است، ملک او نشده، نمیتونه تصرف کنه. حالا صور رو بگیم ببینیم میتونیم چه قاعده کلی استفاده کنیم یا نه. دو سه تا صورت داره، صور رو بگیم برسیم.
جایی این موسی
خب در ظاهره اینه که میتونه یه چیزی رو در واقع بفهمه و تصرف داره توی مال خودش، قدرت تصرف داره، نیاز به دیگر میکنه، در مال خودش یه مقدار رو میگه، شارع هم تازه همون رو محدود میکنه به شد که میگه این کار رو انجام
بسیار.
اگر موسی توی دایره تصرف خودش هرچی گفت بله این میشه وکیل موسی آقای وسیع باشه و انجام بده، ولی در احکام شرعیه که این آقا نمیتونه تصرف بکنه، وسیع میخواد ببینه واقع شرعی که این آقا فکر میکرده به عهده این
در کدوم احکام شرعیه همچی چیز به عهده وسیع نیست.
چرا
لحبت هیچ
وسیع
آقا گفته سلس مال من این کار رو بکن، درست؟ شما الان میدانید یک آقای فوت کرده تمام نمازهاشم باطل بوده، وظیفه شماست
نفر کن و چرا در این محبه در این حیطه برای انجام حج که میخواد حج انجام بده مقداری رو که شارع گفته واجب است این میگه یه مقدار هم داره اضافه میگه.
دو تا نکته است، یک آیا وسیع باز خودش میخواد اجیر بشه عمل انجام بده، اون میشه اجیر، اونه میگیم بحثشو اونه دخالت ندید الان، اون به عنوان وسیع نیست، به عنوان عامله نایبه نه. کسی که میخواد نایب انجام بده تقلید خودش یا تقلید غیر، اما اگه اون آقا اینجوری وصیت کرده گفته از آقا یک حج بلدی برای من بدهید، ایشون هم مطمئن است که وظیفه او حج میقاتی است، وسیع چه مسئولیتی داره حج بلدی رو تبدیل به میقاتی کنه؟ هیچ مسئولیتی نداره وسیع، چون وسیع وکیل است، یعنی ادله وصیت لولا ادله وصیت من هیچ ارتباطی با این آقای مورث نداشتم، ادله وصیت میگه چون تو وسیع شدی وصایای او رو تنفیز کن.
دو تا فرق بده، یه حد میگه برای من حج بدی من فتوای مجتهدم حج بلدی، یه حد میگه نه برای من حج بلدی بدی، این از بلد تا میخواد مثل بقیه وصیت‌ها از سلفش میرن برمیدارن اون از اصل ترکه
برمیدارن. برای چیه؟ چی رو از اصل ترکه برمیدارن؟ برای چی؟ به خاطر اینکه نظر وصی اینجور بوده مثلا
اصل حجش نه نظر اون دو حالت داره، یه بار حج میگه حج من رو میرید انجام بدید، میرم فتواشو نگاه میکنم میبینم حج بلدیه،
یه بار وصیت میکنه کار به فتوا نداره، میگه آقا اصلا مقلدش گفته حج میقاتی ولی این آقا دلش بخواد کیفش میشه حج بلدیه، ای بیم نداره، میگه آقا حج بلدی بدید از طرف من، بسیار خوب وسیم وظیفش این حج بلدی بده، به مقلد خودش هیچ ارتباطی نداره. ماست در بحث وسیع نگاه آقای خویی نگاه دقیقی است، این حرف آقای گوجردی اشکال داره، حرف ناینی اگر حتی ناینی اشمال داره، ولی آقا زیاد دیگران که وسیع هم مثل وارث میگیرن مشکل داره، وسیع با تنفیذ کنه وصیت رو در وارث دقت کنید، همه بحث اینه که مسئول حکم متوجه خود وارث است، یعنی وارث میخواد در این ترکه تصرف کنه، بهش گفتن وقتی تصرف کن دین اون رو ببری بیرون، حج اون رو ببری بیرون، این دیگه ارتباطی پیدا میکنه با بله الان دو تا حجت شرعی نیست، او آقا مرد تموم شد رفت بی امان الله، حجت شرعی نداره، مجتهدش هم باشه ارتباطی، الان او که مرده است الان ترکه، دقت کن الان ترکه یا ملک وارثه یا دین و حج است، اون آقای مجتهد نه تخییرم یه جا در یه تتمه داریم اشاره میکنه مگه تخییر بود چی، اونم باز برای که خلط نشه با هم، تخییر اگه مخیر بود اعلم نمیدانست تصاوی بود چطور، اونم خیلی فرقی نداره، ولی ذهن الان بونم مشغول نکنید، فعلا این آقا میگه مشهد من اعلم است، مشهد اون آقا هم جایز تقلید نیست چون اعلم نیست، تقلید اعلم لازم است، پس که انه خب همینه دیگه، که انه حجت شرعی دیگه نخواهد بود بر اون مسئله. حالا بازی حالا خدا خیرت بده دیگه، حالا اونا صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.